الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم
اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با دوران هم بین نسخ و تخصیص بود. رسیدیم به کلام مرحوم نائینی. مرحوم نائینی در دوران هم بین نسخ و تخصیص فرمودند با توجه به اینکه نسخ اصل عملی است و تخصیص اصل لفظی است، قاعده اقتضا میکنه تقدیم اصل لفظی رو بر اصل عملی. خاطر این در دوران هم بین نسخ و تخصیص باید بگیم تخصیص مقدمه بر نسخ، چون نسخ اصل عملیه و تخصیص اصل لفظیست. با توضیحی که از فرمایشات ایشون در جلسه قبل مطرح کردم. اما بعد خود مرحوم نائینی در اینجا بیان دیگه ای رو مطرح میکنن. یعنی این فرمایش ایشون در حقیقت به خاطر این بود که کلام مثل مرحوم آخوند رو نفی کنن که نسخ رو اطلاق عزمانی می دونستن. ایشون گفت نه، نسخ اطلاق عزمانی نیست، بلکه نسخ منظور اون از نسخ یعنی عدم نسخ دیگه. عدم نسخ استصحاب عدمیه، یعنی شما هر حکمی رو که شک میکنید نسخ شده یا نسخ نشده استصحاب میکنید بقا اون حکم. بعد مرحوم نائینی خودشون فرمایش رو مطرح کردن که اون فرمایش عبارت بود از این که ایشون فرمودند که با توجه به اینکه ما معتقدیم که مقدمات حکمت باید تمام بشه، اگر ما یصلح للتخصیص ولو به صورت متأخر وارد بشه، معنیش اینه که به هر حال مقدمات حکمت تمام نبوده است. پس ایشون فرمودند که به هر حال مقدمات حکمت ولو به دلیل منفصل هم به هم میریزه، چون عدم ذکر قرینه لازم نیست عدم ذکر قرینه متصل باشه. عدم ذکر قرینه منفصل هم، یعنی ذکر قرینه به صورت منفصل هم موجب میشه که مقدمات حکمت از بین بره. خب ما بحثمون در این بود که دوران هم بین نسخ هست یا تخصیص هست. ایشون فهمن که با توجه به این که اون دلیل خاص که به صورت متأخر وارد شده میتواند قرینه بر آن باشه، پس مقدمات حکمت در آن تمام نیست. وقتی که آن مقدمات حکمت در او تمام نیست، ما میتونیم بگیم که اصلا عمومیت آن شکل نمیگیره. پس خاص متأخر نقشش چیه؟ نقشش اینه که سبب میشه اصلا اصالت العموم جاری نمیشه. چون ابتدا ایشون فرمودن اذا دار الامرین اصالت العموم و بین اصالی عدم نسخ، اصالت العموم مقدم بر اصالی عدم نسخه. بعد با این بیان دوم میخوان بگن که خب با توجه به این که خاص متأخر میتونه قرینه بر عام باشه، با توجه به این که میتونه قرینه بر عام باشه، پس اصالت العموم اصلا شکل نمیگیره. اصالت العموم که شکل نگرفت، پس شما اصلا اصل لفظی ندارید که مقدمش کنید بر اصل عملی. فرمایش ایشون روشن شد؟ چون ایشون فرمودن اصالت العموم اصل لفظی است، مقدم بر استصحاب عدم نسخ است. بعد میگن که با توجه به این که قرینه منفصل اومد، پس اصالت العموم به هم خورد، پس اصالت العمومی نیست که مقدم باشه بر اصالی عدم نسخ. آیه نائینی معتقدن که هرگاه آن می بخواد بر عمومیت دلالت کنه، باید در مدخولش مقدمات حکمت جاری بشه. اکرم کل عالم، باید در مدخول عالم شما مقدمات حکمت جاری کنید، که معلومه این عالم عادل نیست. حرف نائینی این بود که آدم این بود. پس مرحوم نائینی نظرش اینه که همیشه ما برای فهم شمول از دلیل عام حتما باید در مدخول عام مقدمات حکمت رو جاری کنیم. حالا که باید در مدخول عام مقدمات حکمت رو جاری بکنیم، پس همیشه نیاز به مقدمات حکمت داره. پس قرینه منفصل هم میتونه به هم زننده مقدمات حکمت باشه، از این جهت فهمون ناینی میفهمن از صلات الامومی وجود نداره. حکنید مرمون ناینی دو تا مقدمه داره فرماشیشون که تقریبا در این دو تا مقدمه ایشون البته منحصر به فرد که یعنی یاریاور کم داره. یه مقدمه اینه که برها در این منفصل هم مقدمات حکمت رو هم میریزه که در این مقدمه با شیخ هم داستانه. شیخ هم نظرشون اینه که قرینه منفصل مقدمات حکمت رو به هم میزن. مقدمه دومی که ایشون داره اینه که دلالت آن بر شمول نیاز به جریان مقدمات حکمت در مدخول داره، یعنی حتی اگر الفاظ عموم داشته باشید باید در مدخول مقدمات حکمت رو جاری کنید. خب بر اساس این دوتا مقدمه ایشون فهمن اینجا اصلا اصالت العموم شکل نمیگیره. اصالت العموم که شکل نگرفت نتیجه اینه که خب معارضی با استثار عدم نسخ وجود نداره. این فرمایشی است که مرحوم ناینی می‌فرمایند. بسیار خوب، تا به اینجا کلام ناینی رو عرض کردیم. در ارتباط با کلام ناینی، کلام اول ناینی این بود که اصلا عدم نسخ این اصل عملی است و اصل لفظی نیست و دلیل حکم دال بر استمرار و دوام این حکم نیست. این فرمایش مرحوم ناینی فکر میکنم جلسه قبلم توضیح دادم که برگرفته از کلام شیخی که اگر دلیلی دلالت بر اصل حکم کرد دیگه نمیتونه دلالت بر استمرار و دوام بکنه، چون استمرار و دوام در طول اصل حکمه و یک دلیل نمیتونه متکفل دو امر طولی باشه، هم امر متقدم و هم امر متأخر. این ابتداعا در کلام شیخ دیده شده این کلام و بعد در کلام ناینی مطرح میشه. از این جهت هیچ حکمی نمیتواند اطلاق ازمانی داشته باشه. اطلاق ازمانی یعنی چی؟ یعنی دلالت بر استمرار و دوام به لحاظ ازمان بکنه. این حرف مرحوم ناینی بود دیگه که جلسه قبل در برابر حرف مرحوم ناینی، مرحوم اصفهانی، حالا نه اینکه ناظر 100% به کلام ناینی باشه ولی این کلام رو نفی میکنه، مرحوم اصفهانی معتقد است که همیشه حکم شامل هم افراد دفعی خودش میشه و هم افراد تدریجی خودش میشه. وقتی میگن اکرم کل عالم، هم شامل علمایی میشه که الان وجود دارن و هم شامل علمایی میشه که به تدریج خواهند آمد. پس اکرم کل عالم هم افراد دفعی رو شامل میشه و هم افراد تدریجی رو شامل میشه. وقتی که یک حکم هم شامل افراد دفعی میشه و هم شامل افراد تدریجی میشه، معلوم میشه شیخ معلوم اصفهانی فهمن معنای این حرف اینه که پس این حکم دارای دوام و استمراره. استمرار را از کجا فهمیدیم؟ از شمول حکم نسبت به افراد تدریجی خودش. هم عالمین امروز رو شامل میشه، هم عالمین فردا رو شامل میشه، هم عالمین پس فردا رو شامل میشه، هم عالمین قرون آینده رو شامل میشه. اکرم العلماء همه اینا رو شامل میشه. مثلا همین عالمی که داشتن در فردا نه، اونایی که عالم خواهند شد. نه، اصلا دیدید مرحوم اصفهانی قصه رو یه جور دیگه بست. الان توضیح میدم. مرحوم اصفهانی نیامد بگه اطلاق ازمانی حکم، بلکه گفت چی؟ شمول حکم به افراد تدریجی موضوع. ما الان بحثمون اطلاق ازمانی حکم بود. اطلاق ازمانی حکم یعنی اکرمی که میگه اکرام کن خود اطلاق داره. امروز اکرام کنم، فردا، پس فردا، 100 سال آینده اکرم اطلاق داری. پس چی اطلاق داشت؟ حکم اطلاق داشت. نایینی گفت اون دلیل داله بر حکم نمیتونه هم وجوب رو بگه هم استمرار وجوب رو بگه. آیه اصفهانی نگفت من از اطلاق ازمانی میفهمم، اومد یه جور دیگه این اطلاق ازمانی رو برای ما درست کرد. گفت نه، من از شمولیت العالم که در حقیقت اون موضوع دلیل ما، موضوع به معنی متعلق و متعلق ماست، من میگم این عالم هم افراد دفعی رو شامل میشه هم افراد تدریجی. پس اکرم علمای 50 سال آینده، اکرم علمای 100 سال آینده، اکرم علمای 200 سال آینده. این میشه چی؟ میشه استمرار واجب. پس ما دنبال اطلاق ازمانی نبودیم که بگیم اکرم وجوبی که از اکرم میفهمیم، ما از اکرم هم اصل وجوب رو میفهمیم هم استمرار وجوب رو میفهمیم. که شما بگید اکرم یا اصل وجوب رو میگه یا استمرارش رو میگه. پس آیه اصفهانی از اطلاق دلیل حکم، از اطلاق صیغه ام نخواست استفاده کنه. از چه استفاده کرد؟ از اطلاق العلماء استفاده کرد. بعد نتیجهش میشه همون استمرار. حالا اون یه بحث دیگه است، الان اون محل بحث ما نیست. نه شیخ میخواست بگی که مثلا اگر به شما گفتن اکرم العلماء یعنی علماء این زمان، علماء زمان بعد چی دیگه از اکرم العلماء در نمیاد. این دلیل میگه علماء این زمان رو اکرام کن. حالا هر روز، روز در میون یک بار، صرف الوجود، مطلق الوجود، فعلا به اون کاری نداریم. ولی از اکرم العلماء یعنی اونایی که الان عالمن، علماء موجود و اکرام کن. حالا اگه آینده علمایی وجود پیدا کرد، اون هم وجوب اکرام داره یا وجوب اکرام نداره؟ یعنی اطلاق ازمانی داره یا نداره؟ شیخ گفت دیگه از این ما اطلاق ازمانی استفاده نمی‌کنیم. خب مشکل شیخ چی بود؟ مشکل شیخ این بود که میخواست بگه اون دلیلی که داله بر وجوب اکرامه مثل صیغه ام، ما از اون میخوام هم اصل وجوب بفهمیم هم استمرار وجوب رو نسبت به ازمان بفهمیم. آیه اصفهانی اصلا به اون اکرم کاری نداره، میگه من به علما کار دارم. آیا اونه که 100 سال آینده میان علما هستن یا نیستن؟ بله. دلیل نگو اکرم العلماء چرا، بس شامل اونا میشه دیگه. اصلا به اطلاق ازمانی کاری نداره، متعلقش فراگیره. همونطور که العلماء شامل افراد موجود و دفعی میشه، شامل افراد تدریجی هم میشه. نتیجهش میشه استمرار.
رو در
طول همون موضوع
واحد،
چون
همون
صد
علما
و
صد
علمه
نه،
همین علمایی
که الان هستن رو
اینا رو فردا چی؟ پس فردا چی؟ اون بعد اصلا محل بحث نیست. اینکه صرف الوجوده یا مطلق الوجوده عرض کردم محل بحث نیست. وقتی به ما میگن عالم اکرام کن، یعنی صرف الوجود اکرام یا مطلق الوجود اکرام؟ من اون رو سر صرف الوجود و مطلق الوجود بحث نمی کنم. بحثمون اینه که این اکرم العلماء 50 سال دیگه هم باید بهش عمل کنیم یا نه. نه مرحوم شیخ میفهمد که این دلیل ساکت نسبت به استمرار، برای استمرار دلیل دومی باید بیاد، مثلا مثل حلال محمد حلال الی یوم القیامه، و الا این دلیل خودش وافیه به استمرار نیست. این دلیل نمیگه امروز، نمیگه فردا، این دلیل میگه اکرم العلماء. خب قدر متعدن شعلماء روز ایشون میگه این دلیل وافی به بحث استمرار نیست، ما ازش استمرار نمیفهمیم. چرا محل بحث اون دیگه نسخ دیگه؟ نسخ یعنی چی؟
همین عقل امروز رو به نظام دلیل ما میده، همه عقل ها در همه زمان ها.
نه الان بحثمون بحث نسخه، ما ما میخوام ببینیم نسخ یعنی تخصیص ازمانی. تخصیص ازمانی یعنی یه حکمی تا یه روزی واجب الامتثال بوده، از اون روز به بعد دیگه همچه حکمی وجود نداره. تا امروز اکرم العلماء داشتیم، از امروز به بعد دیگه اکرم العلماء نداشتیم. به چه دلیل داریم و به چه دلیل نداریم؟ شیخ گفت که آقا میگن اطلاق ازمانی، ما میگیم اطلاق ازمانی درست است. مرحوم اصفهانی دیگه به اطلاق ازمانی تمسک که نکرد. به چی تمسک کرد؟ به شمول و حکم برای افراد دفیع تدریجی تمسک کرد. موافقی نه با اصفهانی اسمت یاد اصلا شیخ اونو نمیخواست بگیم. بحث نسخ، بحث نسخ حکم بود. یعنی مثلا عقم الصلاه امروز هم عقم الصلاته یا عقم الصلاه دیگه نیست؟ این بحث آقای بود. به هر حال مرحوم اصفهانی اومد به صورت دیگه حل کرد که نتیجه استمرار رو گرفت. آقای روحانی هم حرف آقای اصفهانی رو قبول میکنن و میگن حرف مرحوم اصفهانی درست. که خب حرف مرحوم اصفهانی تقریبا خودش همون قضیه حقیقی خود ناینی بود دیگه. ناینی هم میگفت که حکم برای افراد مقدر و مفروض قرار داده شده و جعل شده. اما ناینی از این مسئله استمرار خودش استفاده نکرد. یعنی گفت که هر چیزی که عقد باشه وجوب وفا داره، هر کسی که عالم باشه وجوب اکرام داره. پس خب اگه هر کس باشه، 100 سال دیگه هم یک کسی شد عالم، اکرم العلماء شاملش میشه. ناینی از اینجا استمرار رو استفاده نکرد. خب ما عدم نسخ رو اگه کسی گفت خب ممکنه 100 سال آینده کسی به اکرم العلماء مال امروز نبوده، مال 100 سال قبل بوده، نسخ شده، یه ما خب استصحاب عدم نسخ میکنیم، استصحاب بقای حکم در شریعت میکنیم. حرف ناینی این بود دیگه. یعنی خودش از اون قضیه حقیقی استمراری که مرحوم اصفهانی گفتن رو استفاده نکرد، شاید توجه بهش نداشت که اصلا نتیجه قضیه حقیقی هم استمرار میشه. کدوم اصل عملی؟ نه این که معیده استثاب عدم و هر حال دیگه اگه قرار بشه همه چیز رو همه متوجه بشن خیلی بد بوده. ناینی نفهمید شأن ناینی عجل از این که حرف شما رو آقای ناینی آدم ملایی بوده، شما شأن ناینی رو پایین نیارید. بسیار خوب. به هر حال این فرمایش مرحوم اصفهانی بود که ما خلاصه استمرار و دوام رو از این شمول میفهمیم که وقتی به ما گفتن اکرم العلماء، هم شامل افراد دفعی میشه هم شامل افراد تدریجی میشه. خب به خاطر این فرمایش ناینی که ایشون میفهمن دوران هم بین نسخ و تخصیص، دوران بین اصل عملی و لفظی است، به یک معنا اصلا صورت مسئله اشتباهی که آیا نسخ رو مقدم کنیم یا تخصیص رو، چون رجوعش به اینه که اصل عملی رو مقدم کنیم یا اصل لفظی رو، آن میفهمن نه اینم اصل لفظیه. چجور اصل لفظی؟ یا به اطلاق حکم تمسک کردن یا به عمومیت موضوع تمسک کردن. در هر صورت دو تا دلیل لفظی در برابر هم. اما اون قسمتی کلام مرحوم ناینی اون به دو تا مقدمه برگشت که یه مقدمش تقریبا بین متأخرین واضح البطلانه و اون اینه که قرینه منفصل به همزننده اطلاق نیست، که از آخوند بعد تقریبا این مسئله رو قبول کردن که قرینه منفصل اطلاق رو هم نمیزن. پس اصالت العموم شکل میگیره. حالا که اصالت العموم شکل گرفت، از اون برم که اثبات کردیم که نسخ هم اصل لفظیه، در اینجا باید ببینیم بین دو اصل لفظی کدام مقدمه، درسته؟ ولی یه مقدمه دیگه کلام نائینی داشت که اون مقدمه رو مثل مرحوم آخوندم تقریبا قبول کردن. البته آقام گفتن که آخوند خلاصه نف نکرده، همچنین رأی ممتنع داده تو این قصه، و اون اینه که آیا مدخول عموم نیاز به مقدمات حکمت داره یا نداره. بعضیا به آخوند نسبت دادن که آخوندم پذیرفت که به هر حال ما در مدخول عموم هم باید مقدمات حکمت جاری کنیم، از این جهت مدخول عام هم به مقدمات حکمت نیاز داره. ولی خب خیلی هم نپذیرفتن. حالا خواستم بگم که این مقدمه شاید آخوندم مثل نائینی نظرش همین باشه که مدخول عموم نیاز به مقدمات حکمت داره. ولی خب همون مقدمه اول نائینی که محل نقاش قرار گرفت ما رو بسه، و همون این بود که قرینه منفصل اطلاق و به هم نمیریزه و از مقدمات حکمت عدم وجود قرینه متصل است. از این جهت این کلام نائینی کلام صحیح نیست. خب پس تا به اینجا ما چی اثبات کردیم؟ که دوران هم بین نسخ و تخصیص شکل میگیره، چون نائینی گفت دوران بین اصل عملی و لفظی که معنا نداره، باز بعد یک کلام دیگه گفت هر دو کلام نائینی نفی شد و نتیجه این که دوران بین نسخ و تخصیص معنا داره. اجازه بدید یک کلامی هم از اصفهانی است اونو بگم بعد ادامه بدم بحث. مرحوم اصفهانی میفهمن که نسخ در اونجا ایست که حتما خلاصه حکم دوم متأخر از حکم اول باشه، و با توجه به این که تمام احکام شریعت در زمان پیغمبر تشریع شده ولو ائمه بعدن گفتن، اصلا احکام ما متأخر از هم نیست، همش مقارنه با هم هست. به خاطر این اصلا نظریه نسخ در احکام شریعت بی‌معناست. یه بار دیگه بگم، مرحوم اصفهانی می‌فهمن اصلا نسخ در اونجاییست که حکم متأخر از حکم دیگه باشه. اگه دو تا حکم مقارن باشن که یکی ناسخ دیگری نیست، و تمام احکامی که ائمه در طی مثلا 250 سال ابلاغ کردن همه احکام بوده که در زمان پیغمبر اینا تشریع شده است، فقط ابلاغش با تأخیر بوده. پس ما میتونیم بگیم همه احکام شریعت مقارنن. چون همه احکام شریعت مقارنن، پس این که بگیم آیا ناسخ هم یا ناسخ نیستن بی‌معناست. کلام اصفهانی خاطر اینشون میگه نسخ هستم معنا نداره. اون به دلیلش هم همینه که عرض کردم که همه احکام مقارن بودن، یعنی اصلا تأخری نداشته. نه، مهم جعل و تشریع دیگه. ایشون میفهمن حکم ناسخ اون حکمیست که متأخر از حکم دیگه تشریع بشه. اون حکمی که همزمان تشریع بشه که نمیتونه ناسخ بشه. چی میفهمن؟ در بیانش دیگه، ولی تشریعش که همه یک جا بوده، همه این احکام در زمان پیغمبر بوده، ائمه که تشریع حکم نکردن. ایشون میگه همه این احکام در زمان پیغمبر بوده. حالا این تیکر اصفهانی نمیگه، من میخوام اونو معید بیارم. وقتی که خدا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال دین، این همه چیز ما تموم کردیم دیگه، این مجموعه قوانین دین و شریعت بسته شده. حالا ائمه به تدریج و به ملاحظاتی با تأخیر دارن بیان میکنن، حالا همه چیز اونجا تکمیل شده. حالا به هر حال اونی که در لسان ائمه هست حداقل ناسخ احکام شرعی نمیتونه باشه. این کلام اصفهانیه. به خاطر این نکنید من الان دارم منظرهایی رو بحث میکنم که اصلا میگن دوران هم بین نسخ و تخصیص بی‌معناست. ما یه صورت مسئله رو باز کردیم که اذا دارد هم بین نسخ و تخصیص، نسخ مقدمه یا تخصیص مقدمه؟ از این میگن اصلا دارد هم بین نسخ و تخصیص صورت نمیگیره که شما بمونید ناسخه یا بمونید مخصصه. الان اصفهانی کسیست که این حرف رو میزنه. در جواب مرحوم اصفهانی میفهمن نه، اونی که مهمه بیانه، نه اونی که مهمه جلد و تشریعه. اون چیزی که مهمه در نسخ و منسوخ بودن اینه که بیانشون مقارن نباشه، بیانشون متعدد باشه. حالا جعل و تشریعشون یکسان باشه این در نسخ بودن تأثیری نداره. همین امروز ما جعل کردیم وجوب نماز را و همین امروز جعل کردیم اینکه از 50 سال دیگه نماز واجب نیست. من همزمان جعل کردیم. ولی این دلیل دوم نسخه دلیل اول. نسخه دلیل اول این چون ما عمد اون حکم رو در دلیل دوم جعل کردیم. نسخ یعنی چی؟ یعنی عمد و حکم. یعنی ما گفتیم این حکمی که جعل کردیم این حکم 50 سال اعتبار داره. بعد از 50 سال چی؟ هیچ اعتباری نداره. پس وقتی ما میگیم شما حرف اسمانی این بود که دلیلی میتواند ناسخ دلیل دیگه باشه، حکمی میتونه ناسخ باشه که اینا با هم دیگه لحاظ زمانی متفاوت باشن. اگه همه این احکام در یک زمان جعل و تشریع شده که نمیتونن ناسخ باشن. همین الان من حکم میکنم، همین الان حکم رو برمیدارم. جواب اینه که الانی که من حکم رو برمیدارم نه اینکه همین حکم رو الان برداشتم، الان جعل میکنم رفع این حکم رو در 50 سال آینده. من نمیتونم همین الان بگم که این آقا این کار واجب است و همین الانم بگم از 50 سال آینده بعدم دیگه وجوبی نخواهد داشت، مقارنم با هم هست. پس صرف اینکه این احکام در یک زمان همش تشریع شده معنیش این نیست که ناسخ و منسوخ بینشون وجود نداره. اینکه شما اومدید دوران هم بین نسخ و تخصیص رو به هم زدید این حرف درسته نیست. بسیار خوب، اینم جواب کلام اصفهانی. خب حالا ما قبل از این که ترجیح نسخ و تخصیص رو مطرح کنیم، البته کلام آخوند رو گفتم که ایشون ترجیح داد عدم نسخ رو بر تخصیص، ولی حالا قبل از این که کلام بقیه رو بگیم چون آخر کل کلامش رو مطرح کردیم، اینجا مرحوم آغازی ها اول وارد اصل عملی شدن، ما هم به تبع آغازی ها وارد اصل عملی میشیم با اجازتون. پس بحث ما دوران هم بین نسخ و تخصیص بود. عرض کردیم که افرادی اصل صورت مسئله رو زیر سوال بردن، کما اینکه افرادی فایده بحث رو زیر سوال بردن. گفتن حالا اصلا نسخ و تخصیص چه فایده داره؟ برای ما امروزه هیچ فایده نداره. یعنی برای مردم زمان امام لعل فایده میداشت، اما برای ما فایده ای نداره، چون چه نسخ باشه چه تخصیص نتیجه یکسانه. پس بعضیا اصل مسئله رو زیر سوال بردن، بعضیا ثمره داشتن مسئله رو زیر سوال بردن. من چون این ثمره رو آخر بحث میخواستم عرض کنم دیگه اینجا مطرحش نکردم. خب حالا که گفتیم دوران هم بین نسخ و تخصیص تصویر داره، مقتضای اصل عملیه در مسئله چیه؟ من دارم فرمایش آغازی رو میگم در نهایت الافکار. مرحوم آغازی هم میفهمن یا خاص مقدمه بر عامه یا عام مقدمه بر خاصه. دو صورت کلی داریم. پس یا خاص بر عام مقدمه یا عام بر خاص مقدمه. اگه اول خاص بیاد بعد عام بیاد که خاص ما مقدم بر عام باشه، که در اینجا احتمال میدیم که خاص منسوخ باشه یا مخصص باشه. منسوخ باشه یعنی عام متأخر که اومده خاص ما رو نسخ کرده. اول گفتن لا تکرم الفساق من العلماء، بعد گفتن اکرم کل عالم. خب قبلا تکلیف این بود که عالم فاسق رو اکرام نکنیم، حالا تکلیف این که همه عالم رو باید اکرام کنیم. پس خواست ما شد چی؟ شد منسوخ. مرحوم آغازی ها می فهمند در اینجا استثناء به حکم خاص جاری میشه و نتیجه جریان استثناء به حکم خاص اینه که خاص منسوخ نیست. خب اگر خاص منسوخ نباشه، صورت دیگه اینه که خاص چیه؟ مخصصه. اول به ما گفتن لا تکرم الفساد من العلماء، بعد گفتن اکرم کل عالم. ما احتمال میدیم اکرم کل عالم نسخ کرده باشه لا تکرم الفساد، درسته؟ ولی خب احتمال هم میدیم که لا تکرم الفساد تخصیص زده باشه. پس شک داریم که عدم وجوب یا حرمت احرام عالم فاسق باقی است یا باقی نیست. وقتی شک در بقا حکم دارید استصحاب بقا حکم میکنید، یا به تعبیر روشن‌تر استصحاب عدم نسخ میکنید. نتیجه استصحاب عدم نسخ اینه که الانم که به ما گفتن اکرم کل عالم، بازم یه حکمی داریم به نام لا تکرم الفساق من العلماء. خواهی کماکان لا تکرم الفساق من العلماء وجود داره، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که لا تکرم الفساق من العلماء تخصیص میذاره اکرم کل عالم. این صورت اول. نه دیگه اصلا نیست کنم بشه. آره، این که ما استصحاب عدم نسخ میکنیم صرفا بقای حکم میکنیم، اون نتیجه نتیجه طبیعی است، ما با استصحاب نمیخوام به اون نتیجه برسیم. اما صورت دوم، صورت دوم اینه که اول عام بیاد بعد خاص بیاد. اول بگن اکرم کل عالم، بعد بگن لا تکرم الفساق من العلماء. مرحوم آغازیان فهمن که اینجا باز خودش دو صورت داره. صورت اول اینه که دلیل خاص نقیض حکم عام رو بگه. صورت دوم اینه که دلیل خاص ضد حکم عام رو بگه. دلیل عام ما میگه اکرم کل العالم، وجوب اکرام هر عالم. اگر دلیل خاص بیاد بگه که نه، اکرام عالم فاسق واجب نیست، او گفت واجب هست، این میگه واجب نیست، پس چی داره میگه؟ نهیزه شده میگه. یه وقت دلیل عام ما میگه اکرام هر عالمی واجب است، دلیل خاص ما میگه اکرام آدم فاسق حرام است. آزیا میگه بین این که خاص نقیض حکم عام رو بگه یا ضد حکم عام رو بگه تفاوت وجود داره، نتیجهش متفاوت میشه دیگه، هر چیزی که مزاده داشته باشه. خب مرحوم آزیا میفهمن که اگر خاص ما نقیض حکم عام رو بگه، عام گفت اکرم کل عالم، خاص گفت که لا یجب اکرام عالم الفاسق، درسته؟ آزیا میفهمن ما استصحاب به عدم وجوب اکرام عالم فاسق میتونیم بکنیم. عدم وجود عالم فاسق چه ما یقین داشتیم؟ ایشون میگه قبل از این که وجوب اکرام عالم بیاد، قبل از اینکه دلیل عام بیاد که بگه اکرام هر عالمی واجب است، قبل از اینکه بگه واجب است که واجب نبود دیگه، بعد دلیل اومد گفت اکرام هر عالمی واجب است، ما احتمال میدیم دلیل خاص مخصص عام باشه. اگه دلیل خاص مخصص آن باشه معناش چیه؟ معناش اینه که از اولی که ما گفتیم اکرام هر عالمی واجبه، منظورمون عالم فاسق نبود. خب اگه از اول منظور ما عالم فاسق نبود، یعنی اون عدم وجوب اکرام عالم فاسقی که یقین داشتیم کماکان هم عدم وجوبه است. پس قبل از ورود آن یقین داشتیم عالم فاسق واجب نیست اکرامش. الان شک داریم. منشأ شک اون چیه؟ چون ممکنه که دلیل خاص مخصص باشه. اگه مخصص باشه میگه اصلا منظور این گوینده از اول عالم فاسق نبوده است. یعنی اون عدم قبل از ورود آن کمکان باقی است. و ممکنم هست نه، بران ناسخ باشه، منظور اکرام هر عالمی حتی عالم فاسق باشه و نسخ شد. آزیا میفهمن خب پس استصحاب میکنیم عدم وجوب اکرام عالم فاسق. اصلا من شک دیگه، ما چون نمیدانیم اینه یا اونه شک کردیم. خب اگه میدونستیم که شک نمیکردیم. خب معلوم نیست اصلا نسخ باشه. ایشون میگه چون نمیدانیم که این حکم ثابت شد برای عالم فاسق یا نشد، میتونیم استثناء کنیم عدم وجوب اکرام آدم فاسق، چون من المحتمل که این خاص مخصص باشه. مخصص باشه یعنی چی؟ یعنی از اول منظورش آدم فاسق نبوده. همون شاغذیه روشن دیگه. آزیان فهمن اما اگر خاص ضد حکم عام رو بگه، نه نقیض حکم عام. نه دیگه نتیجه تخصیص میده، یعنی از اول مراد نبوده. ما استصحاب میکنیم همون عدم وجوب اکرام عالم فاسق. میگه خب ما که اکرم کل عالم داریم، میگه خب اکرم کل عالم ممکنه مراد جدیش عالم فاسق نبوده از اول، چون نبوده پس برای عالم فاسق بازم وجوب اکرام جلب نشد. مرحوم آغازیان فهمن که اما اگر دلیل خاص ما ضد حکم عام رو بیان کنه، ایشون فهمن دیگه اصل نداره. چرا نداریم؟ چون اون عدم وجوب عالم فاسق یا با دلیل عام که وجوب رو اثبات کرد نقض شد، یا با دلیل خاص که حرمت رو اثبات کرد نقض شد. به هر حال یا با اون اکرم کل عالم نقض شد، یا با یحرم لا تکرم معنای حرام است نه به معنای عدم وجوب، یا با اون دلیل حرمت که دلیل خاصه نقض شد. پس ما دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم. چون فهم اینجا اصل نداره. خب درست حرف آوازی اینجا؟ نمیدونیم ناسخی یا مخصص هست.
مخصص میتونه باشه اون که برای اون زمان الماندن؟
بگید چی میخوام بگید؟ اصل عملی داریم؟ چی اون اصل؟
یحرم میخوام بگید اینجوری نیست.
چی اون اصل؟ اون اصلی که داریم چیه؟ استثناء عدم وجود. به چه بیان؟
اون یحرمی که مولا میگه نمیشه یحرم تسبیده باشه به اون زمانی که اکرام و دیتان هم واجب شده، چون نمیشه که اکرام و دیتان حرام بوده باشه و مولا بگه واجب.
چرا؟ چرا نشه؟
نهایتش میشه اصلا مولا بگه واجب نبوده، بگه واجب بوده مثلا، نه حرام باشی که مولا نمیزنه به مسئله دوستان، نه مسئله دوستان نمیزنه که حرام رو واجب کنه. نه اگه واجب نبوده مولا به مسئله مثلا حالا مسئله بگه همه واجب، بعد کشف بشه که واجب نبوده واجب، اما اگر رو حرام بوده مسئله این مقصده،
یعنی لامانه میخوام به این نسخه دیگه.
بله
نسخه پس استثاب نشد که چون این اصل عملی نمیشه. نه حالا شما تو اصل عملی آغازی ها شما میگین نسخه به نظر من، چون اگر حرام بوده از اول معنا نداره که ولو به صورت ظاهری بگه واجب. این خب اون که ظاهریه دیگه، بعد مثل بعد کشف خلاف میشه. ما فعلا قبل از ورود خاص رو کاری نداریم، الان صحبت ما بعد از ورود خاص. در نقیض میگه اکرامش واجب نیست. خب مفاد خاص در حقیقت موافق با اما عدم استصحاب عدم میگه، ولی در زد میگه این حرام است، استصحاب میگه واجب نیست، میگه حرام است. اون عدم وجوب اما به قول آوازی ها به عام نقض شده اما به خاص نقض شده. اشکال به آوازی ها اینه که عدم وجوب که ما میگیم اگه اباحه باشه به حرمت نقض شده، یا عدم وجوب باشه که نقض نشده، چون اگه حرام هم باشه عدم وجوب دیگه. آزیا گویا عدم وجوب رو اباحه گرفته، میگه خب اباحه که یا به وجوب نقض شده یا به حرمت نقض شده. ولی اگر قرار باشه که ما نقیضه رو بگیم، ما بودیم عدم وجوب، خب حرمت هم که عدم وجوب، پس به دلیل حرمت عدم وجوب نقض نشده. نه،
جوز
محکوم
از حرمت
روشن شد ارزم؟ نکنید اگه عدم وجوبی که آقا زیا میگن منظورشون اباحه باشه که ما استصحاب اباحه اکرام میکنیم، ولی اگر عدم وجوب باشه خب حرام باشه آقا واجب نیست دیگه، پس میتونه عدم وجوب باشه و نقض اون استصحاب نیست، چون ایشون فهمن علت عدم جریان علم به انتقاض استصحاب، خب علم به انتقاض استصحاب نیست. نه، ما فعلا اشکالمون با آوازی این بود که چون انتقاض صورت گرفته و از استصحاب نیست، مثل توارد حالتین دیگه، ما میدونیم که دو تا حالت دیگه عارض شده و نمیدونیم کدوم تقدم داشته کدوم تأخر داشته، نمیدونم چجوری هست. شما نمیدونیم واجبه یا واجب نیست. دلیل حرمت که اومده ما نمیدونیم دلیل حرمت ناسخه یا مخصصه. بعد از آمدنش بعد از آمدنش داریم بحث می‌کنیم.
بعد آمدنش دلیل لفظی داریم چون چیزی مخصصات
داریم. دلیل لفظی داریم که چی؟
دلیل لفظی داریم بر حکم سام
و
قصاد.
خب. عدم وجوب. ما این واجب نیست.
خب ثابت کردیم حرام هست.
نه، خب این که شما میگید حرام هست یعنی میخواید بگید که از اول حرام بوده یا از اول آن بعد حرام، ما همین رو میخوام بفهمم.
ما
حکم ظاهری دیگه، مثل هر جا که گفته اباحه، بعد فهمیدیم که شما استصحاب وجوب نمی کنید بعد لعل بفهمید حرامه. نه، ما الان داریم بعد از ورود خاص میخوام ببینیم که این مخصصه یا ناسخه، که اگر عملی رو قبل از ورود خاص کردیم بفهمیم جبران میخواد یا جبران نمیخواد. ما الان بعد از ورود داریم، مثلا اکثر زنی داریم الان ما بعد از این که خاص اومدیم که اکرام آدم فاسق واجب نیست، اگه نسخ شده باشه یعنی از این به بعد لازم نیست، ولی اون قبلی ها چی؟ اون قبلی ها که واجب بوده من انجام ندادم، پس باید تدارکش کنم. درسته که ما داریم بعد از ورود خاص بحث میکنیم، اما آثارش مال چیه؟ مال اتفاقات قبله. چرا نبوده؟ استصحاب، شما استصحاب وجوب میکنید بعد میفهمید اصلا حرام بود. مگه ما کثیرا ما داریم که
آثار ساده روشنه؟
آثار چی؟
آثاری که
نه الان روشن نیست، به لحاظ قضا روشن نیست، به لحاظ ادا بله، قبل از اینکه خاص بیاد روشن بود، ولی الان روشن نیست، چون باید قضاشو به جا بیاد. بفرمایید آقای خرسند. خسته نباشین آقا. حضرت آقای خرسان. سلامت
باشید. عرضم به حضور شما، همه خواستن این استصحابی که آقاضی ها مطرح فرمودن تو قسم قبل استصحاب عدم ازلی نیست مگه؟
خیلی هم ازلی نیست.
چرا دیگه میگه قبل از این که اون عرضم به حضور شما حکمی برای جعل بشه برای اصلا علما دیگه؟
اول شریعت که هنوز احکام جعل نشده بود، وجوب اکرام هم جعل نشده.
خب حالا
از ازل نگاه کنید، اما اول شریعت تاریخ بود.
خب حالا ما استصحاب عدم ازلی هم بالاخره میتونیم نگاه کنیم دیگه.
اصلا ضرورت نداره بریم عدم ازلی نگاه کنیم.
خب حالا هم اول
حادثه دیگه، وجود حادثه شریعت
باشه. اول شریعت هم که باشه، بالاخره اول شریعت هم ما میخوایم بگیم برای این موضوع اصلا هیچ حکمی نبود. هیچ حکمی نبود به این معنا که عزم بوده شما مثلا هم حرمت هم نبود. پس عدم وجودش میشه مساوی با همه اباحه، نه عدم وجودی که با مثلا حرمت هم جمع بشه.
خب ولی اونی که ما میخوام عدم وجود دیگه، چون
بله عدم
ما میگه واجبه، ما میخوام بگیم دلیل عام که واجبه، نه استثناء عدم وجود میگه واجب نیست. ما به جهت اینکه ما میخوام بگیم چون واجب نیست قضا نداره.
این عدم
ما میخوام بگیم چون اکرام حالت واجب نبوده قضا نداره. حالا این اباحه باشه یا حرمت باشه، در هر دو صورت قضا نداره.
نه این قضا نداره، ایناش چی ندارم. ما شما یه عدم وجوب که اشکال کردین به مرحوم آقاضی ها، فرمودین این عدم وجوب اگه به معنی اباحه می بود حرف شما درست بود، ولی این عدم وجوب که به معنی اباحه نیست. ممکنه این عدم وجوب باشه که مثلا با حرمت هم جمع بشه. خب عرض ما اینه که نه دیگه، اگه استصحاب عدم ازلی بگیریم یا به قول شما همه استصحابی که در عدم اول شریعت بوده، اول شریعت برای موضوع هیچ حکمی جعل نشده. پس عدم وجود بشه به همون معنی عدم حکم یا همون اباحه عرضم شما اول شریعت یا قبل شریعت. پس باز هم کلام مرموازی ها درست
میشه. اباحه قبل از شریعت هم که با اباحه بعد از شریعت فرق میکنه. خب اون اباحه قبل از شریعت که همیشه حرف ما.
نه خب فرق نداره دیگه. بالاخره اباحه قبل از شریعت
بگید.
اباحه قبل از شریعت باشه به
همون قبل از شریعت دیگه. اباحه بعد از شریعت اثبات نمیکنه.
نه اباحه اول اول شریعت ها، نه اباحه بعد از شریعت. اباحه اول شریعت که ادامه همون اباحه ما قبل از شریعت بوده.
نکنید اونی که برای ما مهمه عدم وجوبه، نه اثبات اباحه. ما همین مقدار که ثابت بشه واجب نیست کفایت میکنه که ما اثبات کنیم که جبرانش لازم نیست. و ما اصلا نداریم که اباحه قبل از شرع رو ثابت کنیم، چون اباحه قبل از شرع با اباحه
قبل از شرع. نه ما اصلا دیگه که اباحه قبل از شرع رو بعد شرع نداریم. ما فقط میخواستیم کلام آقاضی ها یک جوری عرضم بکنم رو مطرح کنیم که همون عدم وجوبش بشه به معنی اباحه، که حالا اباحه بخواد اباحه قبل از شرع باشه یا اباحه به قول شما ابتداء شریعت باشه، ولی بالاخره عدم وجوبش میشه همون مساوی با اباحه. وقتی شد اباحه، خب دیگه عرضم بزرگشون حالت سابقه قطعا نقض شده. یعنی پس کلام آقاضی در این که ما اینجا اصل عملی استصحاب نداریم درست میشه.
خب وقتی ما به عدم وجوب کار داریم، فرض کنید یه استصحاب اباحه هم داشته باشیم، ولی ما استصحاب عدم وجوب میکنیم. حالا عدم وجوب شما فهمید ملازمه خارجی با اباحه داشته، ما به اباحه بودنش کاری نداریم. ما میخوام بگیم عدم وجوب یا حالت سابقه بوده یا نبوده. بله بوده. خب حالا استصحابش میکنیم. خب به چه دردمون میخوره این استصحاب؟ این درد میخوره که اثبات کنیم قضا نداره، جبران لازم نیست.
باشه ممنون. حالا باز فکر کنم خب. ماجرا
در خدمتی ممنونم. این تا به اینجا فرمشا آزیم و من یه صورت دیگه وجود داره که اون صورت دیگه رو یا مطالعه کنید یا فکر کنید.
نه که آزیم شکر کنید.
آره حالا دوم اشکال کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.